به سلام الله علیه به محسر یکایی که شما گرامیان عرض تسلیت و تعزیت داریم. به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد به مدت 120 دقیقه با موضوع رسانه ها و نقش آنها در تحقق شعار سال رونق تولید. به اتفاق شما برنامه انعکاس رو میشنویم.
ساعت 22 اینجا تران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی این با ذهنهای ما بازی.
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تن هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه معیاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شب شما بخیر. با انعکاس رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، انعکاسی که قرار هست به موضوع رسانه‌ها و نقش آنها در تحقق شعار سال رونق تولید بپردازه. سال و ایامی که دغدغه‌های اقتصادی، دغدغه‌های فرا اقتصادی بر افکار عمومی حاکم هست، انشاءالله با تدابیری که از طرف مسئولان ما، سیاستگزاران ما اندیشیده شده، هرچه مطلوبتر و به نحو احسن بتونیم مدیریت کنیم اوضاع، احوال و تأثیر مؤثر رسانه رو بر وسایل و ابزار اقتصادی خودمون. اگر قرار هست تغییر دیدگاهی رخ بده، اگر قرار هست ایجاد ارق و تعصبی بین شهروندان نسبت به محصولات ملی صورت بگیره، اگر قرار هست که انتظارات مردم از کالاهای داخلی و انعکاس اون به مدیران براش برنامه ریزی صورت بگیره، قاعدتاً آنچه هست که امشب تقدیم حضورتون میکنیم با حضور میهمانان ارجمندمون در انعکاس رادیو گفتگو.
رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال 98 فرمودند مسئله فوری کشور، مسئله جدی کشور و اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاد است. ایشان فرمودند
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
رونق تولید داخلی بدون فعالیت مثمر رسانه‌ای ممکن نیست. رسانه‌ها باید به عنوان واسطه میان تولید کننده داخلی و مصرف کننده داخلی و حتی خارجی قرار بگیرن. در خیلی از مواقع مردم ما از وجود برخی کالاهای ایرانی و قابل رقابت بودن آنها با کالاهای خارجی اطلاعات کافی را ندارند.
کالای ایرانیمون بسیار بسیار الان با کیفیت بالا داره عرضه میشه و به نظر من قابلیت رقابت با محصولات خارجی هم داره.
ما اجاگاز تولید میکنیم برای اینکه بتونیم بازار جهانی رو به دست بیاریم و بازار داخل ایران رو به دست بیاریم. یک آیتم هایی داریم که باید روی اینها بیشتر کار بکنیم. بحث کیفیت خدمات، عرضم به حضورتون که به روز بودن تکنولوژی.
خیلی از موارد کیفیتشون بالاتر از محصولاتی که به اسم خارجی هست.
این محصولی که تولید میکنه باید با تمام فکرش اندیشهش این باشه که این محصول من محصولی باشه که با خارجی رقابت کنه.
آیا رسانه ها میتوانند با تبلیغات به عنوان واسطه میان تولید کننده داخلی و مصرف کننده داخلی قرار بگیرند و چقدر تبلیغات رسانه‌ای در خرید کالاهای مردم موثرند؟
قطعاً بی تأثیر نیست و توضیحاتی که توی تبلیغات داده میشه باعث میشه که تو یه شناخت نسبی هم نسبت به اون جنسی که هنوز نخریدی پیدا کنی. یه مسئله قدیمی هست که میگه اگه خواستی کار و کاسبی را بندازی 90% هزینت و صرف تبلیغات بکن و 10% رو بذار تو کار. خب این نشون میده که چقدر تأثیر داره دیگه تبلیغات توی مسئله فروش، تو مسئله بازاریابی و شناسوندن بالاخره اون جنسی که داری به مخاطبت.
من خودم اگه بخوام این کالایی رو بخرم، اگه تبلیغاتش خیلی رو تأثیر بذاره، منو بکشونه به سمتش، حتما میرم امتحانش میکنم. خیلی مهمه تبلیغات رو ذهن مخاطب خیلی تأثیر میذاره برای اینکه بیشتر فروش بده کارشون یا نه.
زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت در همایش همافزایی رسانه‌ای برای رونق تولید ملی گفت رسانه‌ها موفقیت‌ها را منعکس می‌کنند. کانال‌های پربیننده هزینه‌های سرسام‌آوری دارند که شرکت‌ها نمی‌توانند با این هزینه‌ها خود و محصولاتشان را تبلیغ کنند. به نظر می‌رسد ظرفیت اطلاع رسانی رسانه‌ها بر انواع تولیدات ساخت ایران با وجود تکنولوژی‌های صوتی مکتوب و مجازی در داخل کشور ظرفیت کمی نیست و رسانه ها موظفند تا از تمام ظرفیت و قوای خود برای رونق تولید ملی استفاده نمایند.
شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به انعکاس امشب. انعکاسی که میخواییم بپردازیم به موضوع بسیار مهم نقش رسانه در آوردن دغدغه در ایجاد عرق و تعصب بین شهروندان نسبت به محصولات ملی. اما تهیه کننده انعکاس امشب سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار علیرضا آزادگان، هماهنگی امید مسیبی و گزارشگر محدث کاظمی. من هم امین هاشمی هستم در خدمت شما با انعکاس چهارشنبه رادیو گفتگو. اما میهمانان ارجمند امشب انعکاس جناب آقای دکتر اردشیر زابلی زاده، مدیریت محترم شبکه ایران کالا و ریاست کمیته مشترک رسانه ملی و وزارتخانه های حامی تولید. سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که ماه مبارک رمضان ماه پربرکتی برای شما بوده باشه و انشاءالله از فضویات این ماه هم استفاده کافی و لازم رو برده باشین.
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر افسانه مظفری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و روزنامه نگار. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
شب شما هم بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم. بحث بسیار خوبی هست، انشالله بتونیم در خدمتتون باشیم با مطالبی که مورد استفاده قرار بگیره.
به امید خدا انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه. خیلی خوش آمدید، شب بخیر.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. امیدوارم که روزها و شب‌های زیبا و مبارکی رو در ماه مبارک رمضان بگذرونند و ما رو از دعای خیر فراموش نکنند.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حبیب آریان، دبیر محترم اقتصادی روزنامه اعتماد. شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه انعکاس، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و جناب آقای دانش پورشفیعی، روزنامه‌نگار اقتصادی و از روزنامه وطن امروز، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام یزدان یکتا من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما میهمانان عزیز و شنوندگان برنامه انعکاس.
متشکرم از شما آقای دکتر زابلی زاده، در خدمت حضرت عالی هستیم. ما می‌خوایم نقش رسانه رو در حقوق شعار سال بررسی کنیم. اگر بنا باشه که این اتفاق هر چه زودتر میسور بشه، محقق بشه این شعار سال، همه باید دست به دست هم بدیم. یک کار بین رشته‌ای، مدیریت بین رشته‌ای می‌خواد که البته راجع به مدیریت بین رشته‌ای همیشه صحبت هست که آیا ما درش موفق هستیم یا نیستیم. اما نقش رسانه شاید در این مدیریت بین بخشی ما بیشتر نشون داده بشه، بیشتر مؤثر باشه. این نقش رو ما کجا باید جدی بگیریم؟ در کدوم قسمت از این زنجیره‌ای که منجر میشه به تحقق شعار سال؟
خب مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً اولا که من تشکر میکنم از این موضوعی که شما در رادیو انتخاب کردید و الان بسیار نیاز هست که ما در واقع به موضوع رونق تولید بپردازیم، چرا که امروز بحث اقتصادی برای کشور ما خیلی مهم هست و اساسا الان جنگی رو که ما درگیر شدیم جنگ اقتصادیه که دشمن هم برای ما در واقع این رو بیشتر الان داره مطرح میکنه. اون چه که کمک میکنه به حوزه رونق، خب طبیعتا همین بحث رسانه میتونه کمک بکنه به موانعی که سر راه در واقع تولید هستش و رونق تولید رو بیشتر برای مردم در واقع ملموس‌تر بکنه و تو شرایط کنونی بخصوص. من یه نکته را همین ابتدای در واقع بحثم مطرح کنم. به نظرم رسانه اگر میخواد که به رونق تولید کمک بکنه، مخصوصا من میخوام رسانه مطرح بکنم، برسن اینجا رادیو گفتگوی من فکر کنم آزادترم میشه بحث کرد. این در واقع سیاست رایگان یا پخش رایگان برای تولید کننده به نظرم خیلی نمیتونه کمکی باشه. به جای این ما باید مسیر در واقع حمایت از مطالبات تولید کننده رو قانونی و حقیقیش رو پیگیری بکنیم. این بهتر از پخش های رایگانیه که ما امروز در رسانه های خودمون در پیش گرفتیم و فکر میکنیم که اگر در رسانه ما بیم رایگان مسائل رو پخش بکنیم کمک کردیم، در حالی که تولید کننده های ما به خصوص در کشور ما مشکلات و مدارن، بعضا صدا اینها به جایی نمیرسه، مطالبشون به جایی نمیرسه و اینجا رسانه نقش بسیار مهم میداره که میتونه مطالبات این عزیزان رو و این در واقع قشر ازی که تولید کننده هستن در کشور و امروز هم با شرایط که ما داریم بسیار های اهمیت است که مشکلاتشون رو مطرح بکنیم. رسانه اینجا نقش بسیار مهمی داره، به خصوص رسانه ملی، رادیو، تلویزیون با پوشش گسترده‌ای که داره. البته این که میگم رسانه ملی به خاطر در واقع اون نوع انعکاس سریع که میتونه داشته باشه، وگرنه روزنامه‌های کشور، فضای مجازی، همه اینها باید بیان به کمک بحث تولید کننده. اجازه بدین همین مقدمه رو عرض کنم، با دوستان هم گفتگوشون آشنا بشیم و بعد در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر سپندی. صحبت‌های جناب دکتر زابلی‌زاده رو شنیدیم. البته در خلال صحبت‌هاشون دو سه مورد نکته‌ای بود که به عنوان اینکه راهکار همیشه مطرحه، به عنوان راهکار مطرح کردن که البته باید راجع به صحبت کرد. به نظر میشه با توجه به تجربه و تخصص علمی که ایشون دارن حتما میتونه مفید باشه، اما اینکه حالا به هر حال جدی گرفته نمیشه، گویی اینکه تولید کنندگان ما هم وقتی صحبت پای مطالباتشون و صحبت از مطالباتشون می‌رسیم دقیقاً همین مطالب رو مطرح می‌کنن اما به نوعی دیگه. که مثلا چرا حالا نرخ تبلیغات در فلان رسانه مطبوعات در رسانه ملی این هست، چرا کمتر نخواهد بود، اگر کمتر بشه کمک ما خواهد کرد. امشب میخوایم برسیم به اینجا، حالا حتما تولید کنندگان ما هم پای صحبت هستن، میشنوند آنچه که داره مطرح میشه. در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از فرصتی که فراهم شد و نکته مهمی که امشب انشالله راجبش میخوایم صحبت کنیم. ببینید طبعا بحث تولید ملی بحث اساسیه و هر کشوری که به هر حال از لحاظ اقتصادی میخواد به یه قللی برسه و قللی رو فتح کنه طبعا باید روی تولید ملیش یه برنامه ریزی ویژه انجام بده و بتونه به هر حال یه چارچوبهایی رو مراعات بکنه و فقط هم به بازار خودش محدود نشه، طبعا بازار منطقه و جهان رو هم بتونه سراغش بره و از اونها هم از مزایاش استفاده کنه. فقط من دو تا نکته اساسی رو خدمت شما عرض میکنم. چون تولید ملی ما میگیم احساس میکنیم همیشه باید صفر تا صد کالاها رو خود داخل ایران تولید بکنیم، در صورتی که ادبیات این موضوع سالهاست که به هر حال بازنویسی شده و درش تجدید نظرهای جدی انجام شد. الان مثلا کشوری که حالا شما مثلا صنایع بزرگ بین المللی مثل هواپیماسازی رو ببینید، مثلا ایرباس یه شرکتی بوده که تو کشور فرانسه بنیان نهاده شده، ولی وقتی میاد تاریخچه‌شو بررسی میکنید به مرور به این دهه‌های اخیر میرسید، میبینید که خیلی بدون تعصب این برند شده یه برند اروپایی، یه نشان تجاری اروپایی. آلمان یه قطعه‌شو تولید میکنه، نمیدونم انگلستان، همینطور کشورهای دیگر میان مشارکت میکنن و عملا بحث مزیت نسبی رو شما میبینید تو تولید کالاها اتفاق میفته. یعنی حالا کشورهای موفق دنیا تو عرصه اقتصاد خودکفایی به هر قیمتی رو نمیپذیرند. ما مثلا تو محصولات کشاورزی همینطور بعضی اظهار نظرها شد ما میتونیم تو کشورمون 150 میلیون نمیدونم برای 150 میلیون نفر رو تغذیه بکنیم. خب دیدیم که این سیاست ها به کجا رسید. الان به این نتیجه رسیدیم که داریم منابع آبی و خاکی کشور رو نابود میکنیم. ما سال گذشته اگر این اتفاق سیل اخیر نمیافتاد واقعا دچار بحران بودیم. یعنی به قول صاحب نظرها ما از بحران آبی هم گذشتیم راهایی و رسیدیم به ورشکستگی آبی. خب این که بیای حالا مثلا محصول کشاورزی آببر آنچنان تولید بکنی یا صنایع آببر آنچنان در کشور بخواد رونق و توسعه پیدا بکنه، اینا باید میرفت کنار دریاها یا یه جاهایی که بالاخره قابلیت استحصال داشتن انجام میشد، این اتفاق نیفتاده. تو کشور ما این ارزیابی انجام نشده. بعد بیایم مثلا شعار که آقا ما مثلا باید در همه چیز خودکفا بشیم، محصول کشاورزی، محصول صنعتی، چیزای دیگه، حتما باید یه بررسی، یه بازنگری، یه دریافت بازخوردهای انجام بدیم ببینیم که آقا ما کجاها واقعا موفقیم، تو چه کالاهای مزیت نسبی داریم و بر اساس اون بیایم برنامه ریزی کنیم و تولیدمون رو پیش ببریم. رونق تولید ملی اساساً به نظر میرسه که با یه فرایند مشارکتی منطقه‌ای جهانی صورت میگیره که ما بتونیم چرخ اقتصادمون به گردش در بیاریم و عملاً صنایع ما هم قابلیت ارزاندام در منطقه و جهان رو پیدا بکنن. طبعاً خب یه کشورهایی مثل امریکا، کشورهایی که بالاخره دنبال یک جانبه گرایی هستن، به این سمت و سو میرن ما رو محدود بکنن، کما اینکه کردن این سالها. اما این توان ماست اگر ما محصولاتی که درش مزیت نسبی داریم، نه اینکه مثلا ببینید من صنعت خودروی ما یه نماد شده تو کشور، حالا نماد مثبت متاسفانه نه، نماد منفی شده. تو صنعت خودرو ما اساسا مزیت نسبی نداشتیم. ممکن بود ما تو یه بخشایش بتونیم یه فعالیتایی رو انجام بدیم، توی محصول مشترک بتونیم مثلا یه کار متناسب منطقه‌ای و جهانی رو به دنیا ارائه بدیم، ولی این کارو نکردیم.
به این سمت لااقل نیت بر همین بود، قرار ما بر همین بود که این اتفاق صورت بگیره.
و حالا جنبندی من قابل نرف خدمت تهیه کننده عرض کردم پیش از برنامه، همون روزی که می‌خواستن دعوت کنن گفتم بعضی از صنعت باشن تو این برنامه. شما ببینید میریم ما سراغ مثلا اون دوره‌ای که الان میشد، الان که به دلیل این تحریم‌های ظالمانه اتفاق نمی‌افته، رفتیم سراغ یک کشوری مثل فرانسه. کشور فرانسه اساسا مزیت نسبی تو تولید خودرو نداره تو دنیا. اساسا این نشانهای تجاری که فرانسه تولید میکنه، خود فرانسوی‌ها، خب من دیدم دیگه، هم آلمان بودم هم فرانسه، خود فرانسوی‌ها میگن ما ماشین آلمانی سوار میشیم، ما رفتیم سراغ فرانسه که مثلا برند خودرویی اونا رو تولید کنیم، دو خودروساز بزرگ ما.
من یه پرانتز باز کنم،
ارزیابی درستی نشده بود این حوزه.
چون فرموده بودید که باید باشن، ما تا امروز هم قرارمون بر همین بود. دو تا از، حالا لازم نیست اسم ببرید، دو تا از معاونان محترم وزارت صنعت قدیم شب حاضر باشن، اما میسر نشد و حالا به حال پاسخ ندادن و تا برخلاف قراری که گذاشت شده بود حاضر نشدن امشب. حالا انشالله که جلسات بعد بشنون و پاسخان بدن. متشکرم.
من عرایزم گفتم خواهش میبخش اول
اصفایی میکنم. سپاسم از دکتر سپنجی. اما جناب آقای دکتر رضا پدیدار هم به جمع ما اضافه شدن، ریاست محترم اتاق انرژی ایران. شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز و بندگان محترم. انشالله عباداتتون هم قبول باشه. خیلی خوشوقتم و در این ساعت دیر وقت شب.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر پدیدار. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. خانم دکتر مظفری بفرمایید که الان که حالا به هر حال یک شمای کلی ما پیدا کردیم از فرمودن، حالا دیگه اصلا ما وارد اقتصاد هم شدیم، مزیت ها تاکر، مزیت نسبی، مزیت مطلق، ما یک سری کالاها رو به زعم ایشون اصلا نباید ای بسا واردش می‌شدیم و هزینه ها رو به سمتش سوق می‌دادیم، شاید هدر رفتن بشه تلقی که حالا به زعم ایشون، اما رسانه هم دور نشیم. الان با وضع کنونی ما، رسانه های ما وظیفه خاصی به عهده دارن. آیا وظیفه شون صرفا این هست که باید بپردازن به اصلاح الگوی مصرف، سبک زندگی ایرانی اسلامی که بارها مطرح شد و فکر میکنم کم هم جواب گرفتیم؟ مقام معظم رهبری بارها انتقاد کردن که چرا هنوز ما نتونستیم این سبک رو جا بندازیم، اصلاح سبک زندگی ایرانیمون رو برطرف کنیم و این مشکل رو به سرانجام برسونیم. بحث این هستش که آیا قرار هست ما جهت دهی بدیم؟ اصلا ما باید یک زائقه ایجاد بکنیم مثل تبلیغاتی که فرمودن؟ آیا قرار هست بر اساس ایجاد زائقه جدید، بر اساس نیازهای زائقه جدید شکل بگیره، یا هر مطلب دیگه که شما میخواهید بفرمایید؟
خواهش میکنم. چرا آقای دکتر، ببینید من قبل از اینکه وارد این بحث و جواب سوال شما بشم یه توضیح مختصری بدم در ادامه صحبت عزیزان. ببینید رونق تولید نیاز به سه تا نهاده اصلی داره.
بله.
اگر ما یه سه ضلعی رو بخوایم در نظر بگیریم، خب نیروی کار رو باید در این ببینیم، سرمایه گذاری رو باید در این ببینیم، ابزارها و تکنولوژی‌های لازم رو هم باید اما من خودم همیشه اینطوری فکر میکنم که اگر بخوایم این سه ضلع رو در مورد بررسی قرار بدیم، در داخل این سه ضلع یک عاملی است که میتونه اینها رو به هم پیوند بده و موارد و مسائلی رو که در این بین به وجود میاد رو مطرح بکنه و اون چیزی نیست جز رسانه. رسانه البته خب خیلی کارکردها داره، نقشای بسیار زیادی داره، فقط این نیستش که بیا جهت سازی بکنه یا الگوی مصرفی رو ایجاد بکنه، البته اینا هم جزء کارش هست، ولی قبل از اینکه بخواد این کار رو انجام بده من به نظرم میاد که باید یه سری شرایط رو مورد توجه قرار بده، از جمله اینکه باید اول از همه بتونه اعتماد سازی بکنه. یعنی اگر بتونه یک رسانه اعتماد بکنه، خب مخصم الان با شرایط حاضر که الان در واقع شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت رو دارن میرو باید از رادیو تلویزیون یا مطبوعات، اینه که اگر نتونه رسانه، حالا رسانه ملی هست، مطبوعات ما، روزنامه های ما، اگر نتونن اعتبار لازم رو کسب کنن، خب نمیتونن تاثیرگذار هم باشن. باید اعتماد سازی بکنن، باید بتونن واقعیت ها رو انعکاس بدن. ما یه زمانی تو مباحث میبینیم که اطلاعات از شبکه های اجتماعی به ما میرسه، بعد 24 ساعت بعدش تازه رسانه ملی یا نمیدونم حالا مطبوعات حالا به سبب حالا روزانه بودنشون مطالبی رو در اختیار مخاطبان قرار میدن. خب اگر قراره که رسانه کارکرد خاصی داشته باشه اینجا و بتونه نقش مهم ایفا بکنه در رونق تولید، خب مطمئنن باید خیلی از نقاط ضعف خودش رو برطرف بکنه. کما اینکه من حالا بحث زیاد دارم ولی چون میدونم که دوستان هم میخوان اضافه بکنن به مباحث، یه چیزی رو به نظرم رسید. ببینید ما در طی این 10 سالی که مقام معظم رهبری شعارهایی رو در واقع هر سال ارائه دادن، ما همیشه اوایل سال به عنوان یک رسانه دارم میگم خدمتتون، خیلی بهش میپردازیم، یواش یواش در انتهای سال میشه مسئله. خب اینجا نشون میده که رسانه کار خودش رو خوب انجام نداده یا به موقع انجام نداده. ما باید یه مقداری اول مشکلات خود رسانه رو حل بکنیم که بتونیم مخاطبانمون رو جذب بکنیم و در کنار اون بتونیم رونق تولید رو هم حمایت بکنیم. از بحث‌های دیگری که من فکر می‌کنم وجود داره این هستش که ما الان خب این چند وقت با بحران‌های خیلی زیادی هم روبرو بودیم. رسانه یکی از کارکردهاش پیش‌بینی این بحران‌هاست. خب ببینید ما الان چند وقت درگیر مسائل اقتصادی هستیم. آیا رسانه‌های ما چقدر پرداختن به این مسئله؟ چقدر پیش‌بینی کردن؟ یا به قول دوستان، حالا آقای دکتر سپنجی هم فرمودن، بحث ارزیابی اینها و اینکه واقعا ما ببینیم چه هست، چه باید بکنیم، اینها مسائلی است که من فکر کنم باید بهش پرداخته بشه.
شما رسانه رو به عنوان یک لیدر نگاه میکنید، یک به عنوان یک نقش واسط براش قائل هستید؟
ببین هر دو میتونه باشه. ببینید اگر ما به عنوان لیدر بخوایم
رسانه رو به معنای خاص، به معنای لخص نگاه بکنیم، رسانه ای که قرار هست بازگو کننده ای بسا باشه، میخوام اول یه تعریفی داشته باشیم برای شنونده.
ببینید رسانه باید فرهنگ سازی بکنه.
از کجا؟
خب
با چه مبدئی؟
بله میتونه با آموزش.
این فرهنگ از یک جایی باید مبنای انعکاس داشته باشه، یک جایی باید باشه. به عنوان مثال بگیم ما مرجع ما شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که تصمیم گیری کلان انجام میده بر اساس منویاتی که مقام معظم رهبری ابلاغ میکنه. الان رسانه ما خودش قرار هست یک نکته ای رو ترویج کنه یا قرار هست که، یعنی خودش فرهنگ سازی رو مبدا باشه یا قرار هست از جایی بگیره، سیاستی کلان رو بگیره و بیاره انعکاس بده؟
خب این بستگی به کارکرد و نوع روش رسانه داره. ببینید من البته خودم فکر میکنم که رسانه های خصوصی تأثیر گذارترن.
رسانه‌های خصوصی؟
من شخصا اینطوری فکر می‌کنم، به دلیل اینکه رسانه‌هایی که وابسته به دولت یا رسانه‌های دولتی هستن با عرض پوزش. حالا منظورم اینه که وابستگی،
البته آقای مجری چون گفتن که دور اول
تره بحث باشه،
دور دوم بخواد آماده کرد رو دور دوم.
شما دور دوم جواب
بردارید. دو سه تا نکته روی صحبت سرکار خانم بود که فکر کنم جای بحث داره، باید اینا روش بحث بشه، نمیشه همینجور مطرحش کرد.
مطرح میشه که بحث هم میشه که
خود با مبانیاش ما چیز داریم،
زاویه داریم.
نه ببینید شما حالا مثلا به نظرم بحث اصل 44 رو بخواید تر بفرمایید که اونم خب قابلیت تفسیر داره، شورای محترم نگهبان اتفاق انجام شد تو
بحث اصل 44 شما سه گروه رو مشخص کردید، اینا
رسانه هم خیلی فارغ از این میتونه نباشه.
نه من حالا مشکلم با این رسانه خصوصی، میخواستم اینم جای رسانه خصوصی رو افتاد مثلا اون
تو عراق و افغانستان داریم
منظورش خارج از ایرانه.
نه خصوصی
تر سوسیتا میشه فضای مجازی و ارزم به حضور شما
که فضای مجازی رو منظورتون بود سرکارخان دکتر؟
به فضای مجازی هم میبینیم خیلی کار کرد داره، ولی خب به اصطلاح فیک نیوز و اخبار جعلی و شایع و اینها هم توش بسیار فراوانه.
که شما اشاره بهش فرمودید.
و ما نه من منظورم اصلا شبکه اجتماعی نبود اتفاقا.
نه شبکه اجتماعی یه چیزی که محل بحث جدی میشه روش کرد، بحث اعتماد اتفاقا. شما رو رسانه های مثل روزنامه، رسانه ملی اعتماد رو بیشتر باید داشته باشید تا
100 درصد من موافقم با این.
نه چون تو صحبتاتون من حس کردم این نبود، یعنی شما اشاره کردین که در مقابل رسانه ملی رسانه های مجازی رو مطرح کردین.
نه نه اصلا در مقابلمون مطرح نکردم.
گوی سبقت رو فرمودین رو بودن.
بله گوی سبقت رو بودن از همه جا.
گوی سبقت به دلیل سرعت انتشاره
100 درصد سرعت انتشار عرض کردم
آنلاین بودنش مطرحه، حتی آنلاین تر از خبرگزاری، این که چیز مشخصی که نمیشه کتمان کرد.
آقای پوشاری پس بفرمایید شما.
من
الان شما مصداق کامل رسانه هستید اینجا.
من قرار مقدمه بگم، قرار پاسخ بدم.
نه الان مقدمتون رو بفرمایید. ببینید حالا که رسیدیم به نقطه که نقش رسانه اصلا هست، اصلا رسانه ما این وسط نقش واسط رو داره یا اینکه خودش یک مؤلف هست؟
خب اجازه بدید من با یه مقدمه شروع بکنم، پاس بدارم روز بزرگی داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی رو که من فکر میکنم یک تولید کننده بزرگ بوده در سال رونق تولید با شاهنامه فردوسی. شما هم به هر حال تو مطبوعات داریم کار میکنیم و بحث روزنامه ها، خود ما به عنوان یک روزنامه نگار نفس ما در سال 98 در سال رونق تولید گرفته شده، یعنی وقتی ما دچار مشکل کاغذ شدیم و تعداد صفحات روزنامه ها حتی همون روزنامه های خانم دکتر هم بهش اشاره کردن، این رسانه های دولتی، این رسانه هایی که از محل بودجه دولتی دارن ارتزاق میکنن، یعنی اینکه بودجه سالانه مصوب میشه براشون در بودجه دولت، اونها هم ناچار شدن که تعداد صفحاتشون رو کاهش بدن، یعنی اینکه خود رسانه به عنوان یک منبعی که قرار هست که خیلی کارها رو انجام بده، یعنی انتقاد بکنه، تولید رو بهش بپردازه، حمایت کنه از تولید کننده، نشر بده نظرهاشون رو و تحلیلهاشون رو، خودش دچار مشکله الان، یعنی خودش الان باید برای سرپا موندنش تعدیل نیرو بکنه، تعداد صفحاتش رو کاهش بده و دیگه نمیشه. بله بله خودش اینی که دارم میگم این شامل همه در واقع روزنامه هاست، یعنی بیشتر روزنامه ها چون با بحث کاغذ در ارتباطن، آقا خبرگزاری ها و فضای مجازی هستن کارکردش متفاوت هست. در این خصوص حالا این که شما میگید که بحث رسانه خب قطعا خیلی مهمه، تفاوت ما با فضای مجازی حالا یکیش به دلیل سرعت انتشار اخباره و دیگری بحث مستندسازی هست، یعنی کاری که شاید ما خیلی اخبار از فضای مجازی میگیریم، یعنی که پرداخته میشه به یه موضوعی و زودتر از ما، چون به هر حال با بحث شهروند خبرنگاره یا شهروند محور یه موضوعی رو بهش میپردازن، رسانه این رو میبینه میره سراغش. اینجاست که قدرت حالا روزنامه به عنوان در مقام تحلیل، در مقام پیگیری و مستندسازی اون موضوع، از بین بردن در واقع اون حواشی زائدش و اون مواردیش که اصلا دروغ هست و باید پالایش بشه، در نهایت اون چیزی که مطلب ناب هست به اطلاع حالا اون مخاطب برسه. من این مقدمه رو خواستم خدمتتون بگم از صحبت‌های آقای